أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. درباره لا تزر وازرة وزر أخرى آیه است که نشون میدهد که این اصل کلی است که خدای سبحان برای همه انبیا مقرر کرده است. همونطور که در بخش پایانی این سوره مبارکه انعام اون وصایای دهگانی که در قرآن هست در تورات بازگو شد و در تورات هست در قرآن بازگو کرد، این اصل کلی که لا تزر و وازرة و وزر اخرى این را در سوره مبارکه نجم مشخص فرمود که حرف انبیا گذشتم هست. در سوره نجم به این صورت بیان فرمود، آیه 36 به بعد سوره نجم این است: املم ینبع به ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الله تزر وازرتون وزر اخرى و لیس الانسان الا ما سعى. معلوم شود این اصل کلی است که در صحف انبیا گذشتم آمده است. اگر در صحیفه ابراهیم خلیل سلام الله علیه آمد و نمشه انبیاء ابراهیمی هم همین حرف رو دارن که لا تزر و وازرتون وزر اخرى. این هم در قبال اون وصایای دهگانه جزء اصولی است که همه انبیاء اون را به مردم اعلام کردن، یعنی در حقیقت جزء سنن الهی است که ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. عمده آن است که آیا مسئله شفاعت، مسئله توسل، مسئله دعا، مسئله وقت، حبس، عمره، سکنا، رغبا و ماننده هم مخالف با این است که تفسیر المنار خالف بنداشت یا نه؟ ایشون یه بحث مبسوطی دارد که دعا برای مرده، طلب مغفرت برای مرده، وقت برای اموات و ماننده هم بدعت است و مخالف آیه لا تزر وازرة وزر اخرى است و سودی هم ندارد. غافل از این که لا تزر و وازرة وزر اخرى پیامش این است که هیچ نفسی بار تبهکار دیگر را حمل نمی کند. اما معناش این نیست که عمل هیچ کسی در باره تخفیف گناه دیگران اثر ندارد. شفاعت، توسل و مانند آن برای این معناست که کاری را که ذات اقدس اله ممکن است با وسائل مخفی انجام بدهد یا بی وسیله انجام بدهد، با وسیله شفاعت یا توسل انجام بدهد. خودش فرمود بین که ما اصابکم من مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. فرمود خداوند از خیلی از گناهان شما می گذرد و اون چه که دامنگیر شما شد در اثر تبهکاری های خود شماست و اون مقداری که خدا عفو می کند فراوان است. ریعت و انکتیر. خب اگر خداوند تخفیف می دهد یا عفو می کند و بسیار از گناهان را ممکن است عفو کند، پس اگر شفاعت شافعان، توسل خود متوسل، دعای خیر مؤمن زمینه فراهم کرد برای تخفیف یا برای عفو الهی محضوری ندارد. اونا که نمی آین بار این را حمل بکنن، که اونا میان بار این را از دوش این بردارن، یعنی گناه او بخشوده بشه. اگر خداوند گناه یک تبهکار را ممکن است ببخشد، چون که فرمود به عفو عن کثیرین، ممکن است با توسل، با شفاعت، با دعا و مانندون بخشوده بشه. پس هرگز اون کارها مخالف این کریمه نیست. مطلب دیگر آن است که روایاتی که اهل بیت علیهم السلام نقل کردن این است که اذا ما تبنا آدم انقطع عمله الا ان ثلاث یا خمس یا ست، که همه اینها به عنوان تمثیل است تعیین. جامع اینها همان است که در سوره مبارکه یاسین آمده است که نکتب ما قدموا و آثارهم. تا اثر انسان زنده است ذات اقدس الهی ثواب را به صاحب عمل میده و اون چی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من سند سنتن حسنه هم ناظره به همین است. حالا گاهی به صورت مثال سن نمونه ذکر شد، ولد صالح، صدقه جاریه، علم نافع و کتاب سودمندی که از اون مونده، گاهی هم 5 خصلت، گاهی هم 6 خصلت. هرگز برهانی بر حصر اعمال سودمند در این امور 5گانه یا 6گانه نیست. هر اثر خیری از انسان بماند تا اون اثر محفوظ است در نامه عمل صاحب اثر حسنه می نویسند. و این هرگز با لا تزر و وازرت و وزر اخرى منافات ندارد، چون کسی بار دیگری را هم نمی کند، بلکه وسیله این می شود ذات اقدس اله بار او را از دوش او بگیرد. پس اونجی که در پایان سخنان جناب تفسیر المنار آمده است که فعلم مما شرحناه و ذکر را که قرائت قرآن از کار یا اجیر گرفتن یا نمازهای نیابی و مانند آن هیچ سودی به حال مرده ندارد، این توهمی است که دامنگیرشون شده، نه با آیه مخالف است نه با سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بله این هم جز سعی اوست، اثر او سعی اوست. و لیس الانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. اگر چون مؤمنی در اثر اینکه شخص متوفا مؤمن بود طلب خیری برای او انجام داد، این در قد اثر ایمان اوست، به دلیل اینکه اگر کسی جزء امت اسلامی نباشد، مؤمن نباشد، کافر باشد یا منافق باشد، هر انداز انسان بر او طلب مغفرت بکند سودی ندارد. لن یستغفر الله ولو استغفر او 70 مره، استغفرت الله ام لم تستغفر الله لن یغفر الله. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر برای منافقین 70 بارم استغفار بکنی خدا اینها را نمیبخشد. شخص باید مؤمن باشد، زمینه تکامل را در خود فراهم بکند با اعمال صالح، که محصول این سعی او این باشد که زمینه فراهم بشود که اگه کسی طلب مغفرت کرد بار او سودمند باشد. خب پس این که گفتن شما طلب مغفرت کنید، خود قرآن فرمود اگر پیغمبر برای کسی طلب مغفرت بکند اثر دارد. ولو انهم ظلموا انفسهم ثم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. خب این در سوره مبارکه یوسف مشخص کرد که اگر پیغمبر برای کسی طلب مغفرت بکند اثر میکند. این را زبان یعقوب سلام الله علیه که برادران او پسرش رو به چاه انداختن فرمود صوفه استغفر لکن. خب این آیات قرآن نیست دیگه. اگر وجود مبارکه یعقوب به فرزندان تبهکارش میگد من برای شما از ذات اقدس اله طلب مغفرت میکنم، و اگر در همون سوره یوسف ذات اقدس اله فرمود اگر تبهکاران به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیایند طلب مغفرت کنند و پیغمبر برای اونها طلب مغفرت کند، لوجد الله تواب الرحیم و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. خب معلوم شد استغفار پیغمبر اثر دارد. به ما هم که گفتن پیغمبر تحصی کنی، این جزء مختصات پیغمبر که نیست، که دعای پیغمبر و طلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم جایز باشد، طلب مغفرت دیگران شرک باشد. دو تا مسئله است. یکی که اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کسی طلب مغفرت کرده است یقینا اون اثر دارد، یکی مطلب. و دیگران اگر طلب مغفرت بکنند ممکن اثر بکند، ممکن اثر نکند. اثر هم اگر بکند ممکن بون اندازه اثر نکند، این مطلب اول. مطلب دوم آن است که استغفار پیغمبر جایز باشد ولی استغفار امتانش بشه شرک و بدعت. این سخن باطلی است. ما می توانیم بلکه موظفیم، مأموریم برای مؤمنین طلب مغفرت بکنیم. حالا ذات اقدس اله تا چه اندازه این استغفار ما را برای مؤمنین ترتیب اثر می دهد، اون حکیم مطلق است و مشیت حکیمانه او کار میکنه. اما این چنین نیست که استغفار کردن، قرآن خوندن یا اجیر گرفتن یا وقف کردن که صدقه جاریه باشد برای متوفا اینا بشه بدعه، این بشه مخالف لا تزر و وازرت و وزر اخرى. اصلا با لا تزر و وازرت و وزر اخرى تماسی ندارد. کجا؟ پس معلوم می شود شرک در زمان حیات جایز است معاذالله. این برهان عقلی که تخصیص بردار نیست، کسی می گوید این شرک است، این چنین نیست که پس شرک در زمان حیات جایز است، بدعت در زمان حیات جایز است. اون می گوید طلب مغفرت کردن بدعت به شرک است. مگر زمان حیات و ممات دارد به امر عقلی؟ معلوم می شود به این که اولا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیات و مماتش یک، و اگر چون روح مطهر زنده است و اثرم بر او بار است و مانند رو تمام این نمازها با السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته ختم می شود، یعنی تلیعه ختم او این است. خب اگر او متوفایی است که بی خبر است، سلام کردن چه سود به انسان متوفای بی خبر؟ سلامی که او نشنود یا جواب ندهد، ترتیب اثر ندهد، این که تو متن نماز قرار میگیرد، او زنده است، میشنود و پاسخ میدهد. خب و اگر شرک بود حیات و ممات نداشت، عقلی که تخصیص پذیر نیست، این نظیر دلیل نقلی نیست که تخصیص پذیر باشد. بنابراین چه در زمان حیات چه در زمان ممات استغفار ممکن است و دیگران هم میتوانند طلب مغفرت کنند، گرچه در بعضی از موارد خود المنار دعا و امثال ذلک رو استثناء کرده است. اما در این بخش میفرماد که استغفار کردن، اجر گرفتن برای قرائت قرآن، حبس اوقاف، همش بدعت است. خیال میکنن بالا تجر و واجبات مزر اخرى همه هم نیست. اون جریان قیامت رو بعد ذکر میکنه، از تو میرا ربکم مرجی بکن، نه این که در قیامت کسی بار دیگری بر نمیدارد، چه در قیامت چه در دنیا هیچ کسی بار دیگری بر نمیدارد. سوالهایی که مرغوم بفرمایید مواظب باشید که از بحث نگذشته باشد. اگه سوالی در ذهن شریفتون مونده و مربوطه به بحث گذشت، اون رو بعد از مباحثه سوال کنید. جریان صراط مستقیم مبسوطاً گذشت، دیگه نمیشه سوال کرد که فرون جا آیه صراط مستقیم واحد است یا نه. اگر در ذهن شریفتون سوالی هست اونا رو بعد از مباحثه سوال کنید. مطلبی که در این نوشته ها آمده، خب ائمه معصومین شفاعت میکنن، بحث شفاعت که اشاره شد از بحث لا تزر و واضحات و وزر و اخرى جداست. در جریان اینکه رابطه عمل با عامل تکوینی است و حکومت دلیل عقل مربوط به حکومت دلیل مربوط به غیبت نسبت به لا تزر چه معنا دارد، این است که آیه من یعمل مثقال ذره شرا یره، این یه اصل کلی است که هر کسی عمل خودش رو می‌بیند. این مربوط به قیامت است، چون دارد به این که و اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسفالها، اون روز است که یوم اذن تحدث اخبارها با ان ربک و حالها، اون روز من یعمل مثقال ذره خیر یره، اون روز کسی هر کسی که در دنیا عمل کرد محصول عمل خود را می‌بیند. عدله غیبت و مانند اون که میگوین حسنات غیبت کننده در دیوان عمل غیبت شده نوشته میشود و سیئات غیبت شده در دیوان عمل غیبت کننده منتقل میشود، این رابطه عمل تکوینی است، رابطه عمل قراردادی نیست. اما رابطه عمل تکوینی است به عهده ذات اقدس اله است، صورت دادن به این اعمال، حفظ این اعمال به ذات که نیست. یه عملی را به صورت ما رو اقرب در آوردن، این به ذات اقدس اله که مصدر است برمیگرده. انسانی که عمل بد انجام میدهد زمینه فراهم میکند که ذات اقدس اله به او صورت بدهد. صورتگر و صورت ده خداست. اونگاه معنای انتقال عمل هم این نیست که این عمل از دیوان این پر بکشد به دیوان او بنشیند، بلکه اینجا محو می شود و اونجا صرف می شود. ذات اقدس اله این غیبت شده مظلوم را که گناهی کرده است از او عفو می کند، و همین اغتیاب که یک زمینه تیرگی به تاریکی در غیبت کننده فراهم کرده است، این زمینه را خداوند به صورتهای تبهکار در می آورد. و اگر بخواهد زمینه بدی که غیبت کننده در خود فراهم کرده است اثر تلخشو ببیند، میبیند که معادل گناهی که صورت گناهی که اون شخص غیبت شده انجام داده است به این زمینه تیره به تار او افاضه و اضافه شده است. انسان که گناه میکند زمینه را فراهم میکند تا اون مصوری که یصور الارحام یا یصور مایشا صورتگری کند. بنابراین معنای انتقال گناه از دیوان غیبت شده به غیبت کننده نیست که این مثل یک تبوذری فر بکشد، بلکه ذات اقدس اله این میتواند این رو محو بکند و اون تیرگی که در غیبت کننده پدید آمد او رو به صورت دیگری در بیاورد که معادل همین صورتی است که غیبت شده قبلا داشت. بله، یه مظلومی که آبرو او رفته است ذات اقدس اله که خبیر است جبران میکند، پاداشی به او عطا میکند. یه الان مظلوم شده، خداوند پاداشی به او مرحمت میکند و اون یه که از گناهان او میگذرد. اون غیبت کننده که تیرگی و تاریکی در درون او پیدا شده است، این زمینه پیدا میشود برای اینکه خدای صورتگری بکند. خب یه میوه فاسد منشه پیداش کرم هاست. این چه این نیست که خود اون میوه کرمافرین باشد، که فساد زمینه است که اون مصور، اون که صورت عطا میکند، چنین صوری را به زمینه بدبو عطا کند. مطلب دیگر این است که اگر در عالم زر که قبلا بود، یا مثلا عالم ذریه که قبلا بود، انسان تعهد سپر و اکنون غبار روی اون دل نشست و انسان بیادش نیست، بچه ها نباید فراموش بکنن اونا که حدیث العهد به اسلام هن. واقعا هم همین طور است، بچه ها کاملا یادشونه. مرحوم صدوق رضوان الله روایت نورانی بسیار لطیفی در کتاب شریف توحیدشون نقل میکنن که میفرماد به پدر و مادر دستور بدن که بچه ها را تا یک سال که گریه میکنن نزنی، اگر گریه کردن اونا رو کتک نزنی، برای اینکه گریه فصل اولشون یعنی اون چهار ماه اولشون لا اله الا الله هست، یعنی توحید میگه. گریه اون فصل دومشون شهادت به رسالت هست، گریه اون فصل سومشون اون چهار ماه آخر دعا به پدر و مادر هست. بچه که بی خود گریه نمی کند، که گریه او صادقانه هست. این روایت خیلی لطیفه هست. فبود این بچه ها را تا یک سال که گریه میکنن نذارید، و معنای گریه اونها اینه. منتها حالا اون توحید را، اون رسالت را، این طلب مغفرت به والدین را اینا با زبان عشق جاری میکنن. یه لطیفه هم سیدنا رستم رضی الله در بحث روایی یه بخشی از این المیزان در تفسیر همین این حدیث نورانی دارن، شاید زیل همین آیه و از اخذه باشد یا فرق مچهل دین حنیفا فضرت الله و تفتر ناس علیها باشد، اونجا که این حدیث رو نقل میکنن یه بیان لطیفی دارن. قرض اینه که اینا حدیث العهد به اسلام و یادشونه کاملا. مطلب بعدی آن است که اگر چنونچه حق در دنیا روشن نمی شود، پس چطور در زمان ظهور است ولی از ارواح نفدا دین عالمگیر خواهد شد، لیظهره علی الدین کلی و کره المشرکون. خب همین آیه دلیل است برای اینکه عالمگیر نیست، من شد مشرکند و بعدشون میاد. حکومت عالمگیر است، نه عقیدت، نه همه موحد میشن. عده یهودی هستند منتها جزیه میدن، عده مسیحی هستند منتها جزیه میدن. البیعت لله، الحکومت لله، عدل حاکم است. زمین پر از عدل و داد میشود، نه اهل زمین همه موحد بشیه میشود. اگر نه هست تو دعای سوره مبارکه مائده قبلا گذشت، خدا فرمود تا روز قیامت یهودی ها هستن، تا روز قیامت مسیحی ها هستن، و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، و اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. یه جا اغراض، یه جا الغاظ. خب همین کریمه و کلو کره الکافرون یا کره لو کره المشرکون نشون میداد که مشرکون هستن، بعدشون میاد، منتها دین حاکم است. و اگر حق محض ظهور میکرد که مشکی نبود تا که راحت داشته باشد. که مطلب بعدی آن است که بله، چون به زبان او آشنا نیستیم، اگر به زبان او آشنا بودیم میفهمیدیم او چه میگوید. اونی که به زبان اینها آشناست فهمود گریهشون شهادت وحدانیت است و شهادت بر رسالت است و طلب مغفرت برای والدین است و خب بله برای اینکه او کل مولودین یورد و علال فطره الا ان ابواه یحودانه بین السر ابویه یحودانه بین السرانه و مجسانه. او حدیث العهد به اسلام است، مگر تربیت غلط به شیر باطل یه قباری باشد روی اون فطرت الهیشون. مطلب بعد آن است که خب این درباره اینکه شیطان کلب معلم است یا نه، خب مربوط به بحث کنونی ما نیست، و اما اینکه این کلمه قول چطور آمده، در بعضی از جهات آمده بعضی از جهات نیامده، خب این ناظر به آن است که ذات اقدس اله در هر کریمی که در اونجا ترتلیعش قول فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون را شنیده و عین همون را نقل کرده. اونجایی که بدون واسطه با ما سخن میگوید اونجا را هم نقل کرده. گاهی خدا با واسطه سخن میگوید، گاهی بی واسطه، گاهی در همه موارد واسطه محفوظ است، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. گاهی به پیغمبر میفرماد قل یا ایها الذین آمنو، گاهی مستقیما به ما فرماد یا ایها الذین آمنو. اونجایی که قل گفته شد پیغمبرم نقل میکند، اونجایی که گفته نشد پیغمبر نمیفرماید. اما در جریان اینکه چطور در ادعیه و در اذکار ما نامورک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بریم تسلیمن رو نداریم، در حالی که آیه دارد یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، این تسلیما را در بخش دیگر از روایات معنا کردن، گفتن به این شما مسلم باشید، ناظر به آن است که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموا که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، که ناظر به اون است. و سلم و له تسلیما یعنی در تمام اوامرش سلم محض باشید و مطیع صرف باشید. بله تقدیر. خب این که فرمود به والذی جعلکم خلائف الارض رفع بعضکم فوق بعض درجات، این بخش سوم است که مربوط به جریان آفرینش انسان و انسان شناسی از در قرآن کریم است. خب خلافت هم ملاحظه فرمودید، گاهی خلافت اختصاصی است که خدا کسی رو خلیفه خود قرار میدهد، نظیر این جارم فر از خلیفه یا داوود این جارم خلیفه فر از، یا خلیفه های اختصاصی و خلیفه محمود و ممدوح است، نظیر اون چی که فرمود وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، این آیه 55 سوره مارک نور. اینا خلافت های اختصاصی است، نه نظیر اون خلافتی اینا جعلنا که خلیفتا فی الارض، ولی خلافتی خاص. پس یه خلافت اخص است که اینی جعلنا فی الارض خلیفه یا داوود اینا جعلنا خلیفه، که این طایفه اولاست از بحث بیرون، که این اخص است. یه خلافت خاص است که آیه 55 سوره نور است، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدون الا يشركون به شيئا. یه خلافت عامه است که والذي جعلكم خلائف الارض او خلائف الارض، هر نسل بعدی خلیفه نسل قبلی، اینا دیگه خلیفت الله نیستن، وگرنه خلیفت الله این همین دو گروه هن. البته ذات اقدس الهی دی رو میبرد به عده صالح را به جای اونها مینشاند، اونها در این حال که خلیفه گذشتگان هم خلیفت الله هم محسوب می شوند، برای اینکه ذات اقدس اله از اینا توقع خاص دارد. آیه 13 و 14 سوره یونس این است که ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المرجفين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. گاهی به صورت متکلم الغیر است، فبود ما شما را خلیفه اونها قرار دادیم، بعد از اونها آوردیم حاکمیت را به شما دادیم، لنن زوره کیف تعملون. گاهی به صورت فعل مغایب است، لین زوره کیف تعملون، خدا نگاه بکنه ببینه شما چه میکنید. گاهی هم لنن زور یا لین زور ندارد، تعبیر طرزیست که میفهماند که خدا میخواد نگاه کند بیدی ما چی میکنیم. میفهمد ولقد سکنتم مساکن الذین ظلموا، فبود شما به جای ظالمین نشسته اید. همین هشدار میدهد، یعنی یه عده قبل از شما بودن، ظلم کردن، در اثر ظلم به هلاکت رسیدن، اونا رفتن، شما به جای ظالمین نشستی. این شما به جای ظالمین نشستی یعنی مواظب باشید، شما اگر ظلم کردید مثل اونا به هلاکت خواهید رسید. فقط سکنتو فی مساکن الذین ظلموا. پس گاهی به صورت فعل متکلم ارغل ننظره نظیر آیه 14 سوره یونس، گاهی به صورت فعل مغایب لین ذره کما در یه آیه دیگر. گاهی سخن از نظر و نظریه نیست، نمیفهمد ما نگاه بکنیم. در ضمن بیان هشدار میدهد، زنگ خطر میزند، تمدلکت سکن تو مساکن الذین ظلموا. خب این که در آیه محل بحث بود به این که والذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم، این ناظر به آن است که هر وضعی که برای انسان پدید می آید، خواه وضع فردی باشد، خواه وضع اجتماعی، خواه نفسی باشد، خواه نسبی، امتحان. یعنی در دنیا ذات اقدس اله هیچ چیزی به هیچ کس نخواهد داد ولو به عنوان پاداش، مگر اینکه سابقه آزمایش هم دارد. یعنی اگه کسی کار خوب کرد خدا به او پاداش داد، این در این حال که پاداش گذشته است، آزمایش آینده هم هست. این تنها بهشت است که پاداش محض است بدون امتحان. در دنیا هرگز انسان به یک نعمتی نمی رسد که سابقه امتحان نداشته باشد، بلو محصول کار قبلیش هم باشه. چون انسان در دار تکلیف است، در دار تکلیف معنا ندارد که خدا چیزی بو بده و کار نخواد که. اگر در اثر بدیهای او ذات اقدس اله کیفر داد، این کیفر نسبت به سیئات گذشته کیفر و عقاب است، نسبت به اعمال آینده امتحان. ببینین چه می کند. اگر در برابر کیفر الهی صابر بود، خدا می بخشد و آینده خیر به انتظار او قرار می داد. و اگر نسبت به این هم اعتراض داشت، سیئات او مضاعف می شود. حالا اگر کسی قاتل بود و او را اعدام کردن، نسبت به این اعدام راضی بود، گفت خدا را شکر می کنم که مرا در دنیا تطهیر کرد، این در قیامت دیگه نمی سوزد. ان النفس بالنفس. اما اگر نسبت به این اعدام اعتراض داشت، هم عذاب دنیاست هم جهنم آخرت. در جریان حسنات هم به شرح ایده، اگر کسی اعمال خوب انجام داده است، نسبت به اعمال آینده امتحان. هیچ چیزی در دار امتحان به کسی نمیدن، خواه نفسی، خواه قیاسی، خواه فردی، خواه جمعی، مگر این عامل امتحان است. گاهی فرمود به این که نبلوکم به شر و الخیر فتنه. انسان مریض میشود، این سرماخوردگی امتحان است. مرحوم امین الاسلام ذیل همین کریمه و نبلوکم به شر و الخیر فتنه نقل میکند که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه کسالتی پیدا کرده، برخی رفتن به عیادت اون حضرت، عرض کردن کیف حالو که فمون علی شرن، عرض کردن یا امیرالمومنین شما هم تعبیر به شر، فمون برشون خدا فمون به نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و مرض شر است. این یه تعبیر است. دیگه این که شر در عالم نسبی است و ذاتی نیست، اون مطلب دیگه است. هر حادثه و رخداد ناخوشایندی آزمون الهی است که برای ما شر محسوب می شود. هم و بلونا هم بالحسنات و سیئات هست، هم نبلوکم به شر و خیر فخست، و هم و اموالکم ولا اولادکم الا فتنه، این هست. مالی به آدم، فرزند به آدم، مسائل فردی همش آزمایشی است و مسائل اجتماعی هم این چینه. این آیه ناظر مسائل اجتماعی است. فهمت باور لذی جعلکم خلاف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم. این لیبلوکم نه یعنی اونایی که حالا به مقامی رسیدن خدا دارد اونها رو می آزماید، برای که ابتلای طرفی نیست. اونی که عالی است اون رو می آزماید، ببیند که قدر نعمت می داند، شاکر است یا نه. اینی که فعلا نازل است او را به تلخکامی می آزماید، ببیند صابر است یا نه. این را به صبر می آزماید، اون را به شکر امتحان می کند. اگر او موفق بود لئن شکرتم لأزیدن نکن، اگر اینم موفق بود خدا یحب الصابرین، او را هم به مقاماتی می رساند. اگر اینم موفق بود کیفر تلخ به انتظار اوست. اگر اونا موفق بود زاره که بند الله لم یک و مغیر نعمت انعام حالا قوم نتا یغیر ما به انفسهم. هر چیزی در دار امتحان امتحان است، ممکن نیست ما در عالم امتحان زندگی بکنیم و به یک نعمتی برسیم یا نعمتی دامنگیر ما بشود مگر اینکه امتحان است. لیبل و کم اختصاصی به اون رفیع الدرجه ها ندارد، اون نازل ها هم در تحت آزمون الهیه. اون که در سوره مبارکه زخرف آمده هست، اون هم ناظر به امتحانات در مسائل قیاسی و نسبی و اجتماعی است، نه مسائل فردی. مسائل فردی یه وقت انسان در داخل منزل فرزندی پیدا میکند، زندگیش رو براه هست، سلامت بدن دارد و مانند آن. این در بخش پایانی سوره حج دارد که انبل انسان ازا مبتلاه و رب و اکرمه و نعمه و فیقود و ربی اکرمنه و ازا مبتلاه و بقدر علیه رزقه و فیقود و ربی احانانه کلا. فهمود بعضی مبتلا به سلامتم، بعضی مبتلا به مرضم. در هر دو بخش تبدیل به ابتلا کرده، بعضی مبتلا به ثروتم، بعضی مبتلا به فقرم، بعضی مبتلا به علمم، بعضی مبتلا به جهلم، بعضی مبتلا به شهرتم، بعضی مبتلا به خمولم. همه اینا ابتلا. خب بخشی مربوط به مسائل فردی است، بخشی مسائل مربوط به جمعی و نسبی و قیاسی است. در آیه 32 سوره مبارکه زخرف فرمود اهاب یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریا. نه سخریا، کسی کسی را مسخره کند حق ندارد، لا یسخر قوم من قوم، اما مسخر کند نه مسخره. هر کسی دارد باید دیگری را تسخیر کند، هر کسی ندارد باید تسخیر دیگری بشود. الان شما میبینید پزشک اون طب را دارد و یک باربر اون را ندارد ولی توان بار بردن را دارد. بار طبیب را اون ساق و جامدانش را از جای به جای میبرد. این تسخیری است که طبیب نسبت به این باربر میکند. اما همین باربر اگر بیمار شده است، اون پزشک جامعه پزشکی را دربر میکند، مدفوع را آزمایش میکند، به بالین او مینشیند طور درمان کند. این تسخیری است که یک باربر نسبت به یک طبیب کرده است. تسخیر متقابل نعمت است. اون تسخیر یک جانبه است که به سخریه بودن سر در می آورد. و اون لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا. اون لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اما تسخیر متقابل نعمت است. جامعه همه اعضاش اگه باربر باشن ناقص است، همه اعضاش طبیب باشن ناقص است. یکی باربر است، یکی طبیب. اون طبیب قبلا باربرزاده بود و این باربر هم آینده نزدیک یا دور پدر یک طبیب خواهد شد. این روشن نیست که اوضاع چگونه تقسیم می شود. ما که نباید یه مقطع و یه حلقه را ببینیم بگیم این چه تقسیمی. وقتی انسان از بالا نگاه میکند میبیند سلسله جهان خیلی منظم و زیباست. خیلی از طبیب زادگانن که باربر در بیان، خیلی از باربر زادگانن که پدران طبیب خواهند شد و بالعکس عالم زادگانن که باربر میشون، باربرانن که پدران عالم ها خواهند شد. میبینید کارا تقسیم است. شما شجرات رو که نگاه میکنید میبینید خیلی هستن که مرجعیت تام داشتن اما طول نکشید چراغ خانشون خاموش شد. خیلی هستن که روستا زادگانن بعد مرجع آیندن. اینا همش آزمایش است، همش تقسیم است، همش تناوب است. این چه نیست که عده برای همیشه اونچنان و عده این چنین. همون نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریا. فتحصل هیچ چیز در عالم دنیا به ماهی دنیا با آدم نمیدن مگر اینکه سبقه امتحان دارد. البته کسی وارد بهش شد چیزی ذات اقدس اله بوداد هنیهن و توبا له و اصنبا و الحمدلله.